هم خارج از محیط دانشگاه بوده، بله. یعنی مجوز رو میگرفتیم انجام. من فکر میکنم ما یه مقدار توی موضوع تجمع و چارچوب تجمع اون کسانی که مسئولیت این کارو میخوان به عهده بگیرن دچار مشکل هستن. یعنی شما اگر که به وزارت کشور و به اون به اصطلاح حالا کمیسیون ماده 10 یا هر کسی که مسئول هست بتونی یه برنامه بدی، بگی برنامه من اینه، تعدادی که میخوان حاضر بشن اینطوریه، مکان به این شکله و شعار و حالا خواسته ای هم که داریم میخواییم بیان بکنیم تو این چارچوبه. وقتی که چارچوب ها شکسته شد، یعنی مثلا یه تجمع اقتصادی تبدیل به سیاسی شد، سیاسی تبدیل به اجتماعی شد، اجتماعی تبدیل به یه امنیتی شد، ببینیم وقتی یک مشکل تبدیل به 5 تا مشکل میشه اصلا کسی نمیتونه بیاد حلش بکنه. ترجمه میکنیم، من فکر میکنم حالا وزارت کشور شاید یه خلعی هم بوده و خلع هم همین به اصطلاح تصویب این قانون بوده، همونطور که دکتر اسلامی فرمودن ما راهکار و مسیر اعتراض و خواسته زیاد داریم.
خب
دستگاهی
که
اما این دیگه حالا وزارت کشور خب چطوری عمل کرده، این نیازمند این هستش که حتما
آره منظورم پاسخ مثبت دارم به درخواست تجمعات هستش. نظر شما رو بشنویم.
من خودم بخشید من این نکته میگم، من خودم اون موقعی که حالا تو بخش جوانان و دانشجویی خیلی فعالیت داشتم از این بابت مشکلی نداشتیم. حتی درست. اونهایی که بعضیاش اعتراض نسبت به، یعنی ما وقتی میرفتیم که محیط دانشگاه
بله بله.
پیدا میکردیم، مناظره برگزار میکردیم، خیلی از دانشجویی که بودن اصلا نظراتشون مخالف اون دولت بود، مخالف بله. اون یا مثلا به بعضی اصول نظام اصلا اعتراض داشتن، اما راحت کاملا برنامه بله. برگزار میشد. و
اجازه بدیم با نظر آقای دکتر اسلامی هم بشنویم. بفرمایید آقای
دکتر. در ابتدای انقلاب گروه ها و احزاب مختلفی شاید 400 تا گروه و حزب وجود داشت، همین تو همین بله. دانشگاه تهران حتی سنگربندی و اسلحه نشون داد به این صورت بود.
بله بله.
بعد خودشون به خاطر این تعارضاتی که با هم دیگه داشتن محدودیت ایجاد در واقع کردن، حتی در مناظره در تلویزیون پخش شد. ببینید شما از حزب توده، از شریکای فدایی خلق به اصطلاح اکثریت، نمیدونم شهید بهشتی، آقای مصفا، یعنی هم از مسئولین هم از احزاب حتی چپی و مارکسیست اونجا نشستن با هم مناظره میکردن. لذا در حد مناظره هیچ کس ممنوعیتی نداره و آزاده. اتفاقا اسلام میگه تحقیق بکن، پژوهش بکن، سوال بکن، جواب بشنو و الی آخر. لذا این بحث اصطلاح قبلا هم بوده، ولی همطور که ایشون هم اشاره کرد در مثلا 30 تیر 60 جبهه ملی اعلام کرد که قصاص، یعنی قانون قصاص جمهوری اسلامی، نه اسلامی نه شرعی نه پیاده شدنی نه نمیدونم فلان. خیلی اعتراضات اینفورمی کردن که حضرت امام گفتن که این اجتماع باید نفی بشه وگرنه فلان. خب ببینید اینا دیگه بارهای شرعی میاد روش که بخواد، یعنی خلاف همون اصول قانون اساسی است که اون موقع آقای نظیر رئیس شرکت نفتم بود این حرف رو اتفاقاً زده بود. و سازمان مجاهدین خلق حتی سلاح و اینام داشتن. حضرت امام گفتن بیایید مذاکره کنید، سلاح بذارید که بیایید مذاکره کنید. اینا سلاح تحویل ندادن و بعد وارد فاز نظامی شدن. یعنی اونجایی که به درگیری کشیده شده و میخواستن اصول نظام را، چارچوب قانون اساسی و امثال و اینا را از بین ببرن، اونجا تعارض شده. و الا خود همین در دوران مثلا بنی صدر در همین دانشگاه تهران اجتماع بود تو نمیدونم میدون همین شهدا، اجتماع گذاشتن، آقای بنی‌صدر روز عاشورا سوت و کف و اینا میزدن، یعنی مخالفین بودن دیگه اونجا.
بله.
ولی خب اونجاهایی که به بن‌بست میخورد دیگه خیلی عرض کردم معارضه بود، نه بحث اظهار نظر و ابلاغ نظر یا مثلا بیان تنویر افکار عمومی اینا باشه. بعد در طول این سالها ما جلو مجلس نمونه‌های زیادی داشتیم، مردم گروه‌های مختلف جمع می‌شدن، حالا صنفی، قشری، حزبی می اومدن و می گفتن مثلا حقوق بازنشستگان، حقوق نمیدونم چی چرا این نده، حقوق نمیدونم کارمندان، کارکنان، معلمان.
بله.
می اومدن از نماینده های مجلس هم می اومدن توشون صحبت می کردن و بالاخره به تفاهمی می رسیدن و می رفتن و مجلس هم مثلا پیگیری می کرده. ما این نمونه ها رو عرض کردم داشتیم، ولی به این سبب که حالا اینا رو قانونمند بکنن بیارن. بله. در مجلس هم حالا مطرح هستش بیارن و تصویب بکنن، خب این بهتر میشه، ضابطه دقیق تری پیدا میکنه، دولت هم تکلیفشون روشن میشه، احزاب و گروه هم تکلیفشون روشن میشه. حالا امیدواریم این بتونه منشأ خیلی باشه برای آینده کشور.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسلامی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم.
خدا نگهدار.
بله یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با آقای دکتر نظیفی ادامه میدیم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن،
به سمت قله‌ها،
به سمت قله‌ها.
سبز،
سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب شما همچنان شنونده سبز سفید سرخ هستید با موضوع طرح ساماندهی تجمعات و ما در استودیو رادیو جوان همراه هستیم با آقای دکتر امیر نظیفی، کارشناس امور قانونگذاری و مسائل جوانان. آقای دکتر نظیفی، یه چند تا گزاره سیاسی هست که در کنار مسائل قانونی تو این زمینه باید بهش توجه کنیم. حالا من با برخی از احزابم صحبت می‌کردم، کسایی که توی مسائل حزبی فعال هستن میگفتن که یا ما باید بگیم که آقا اگر هیچ تجمعی درخواستش داده نشه اتفاق خوبیه، یعنی بگیم آقا همه چی آرومه و بگیم آقا همه چی رفته اون زیر پوسته، یا اینکه اصلا نه ما بگیم آقا نظام سیاسی استقبال کنه از اینکه احزاب بیان درخواست تجمع بدن، حتی اگر در مسائلی باشه که یه جاهایی مثلا شاید نظام سیاسی یه جور دیگه فکر میکنه. میگفت این مثلا گزاره دوم باعث میشود که جامعه حس کنه این تجمع رو میتونه خیلی قانونی انجام بده بدون اینکه بخواد با نظام سیاسی در تعارض قرار بگیره، چون هر کدوم از این التهابات، این تقابله در گام اول برای کشور و نظام سیاسی هزینه سنگینی داره واقعا. حالا جدا از اینکه فرصتی هم ایجاد میشه برای دشمنان که سوء استفاده کنن، به نظر میرسه ما این دو راهیه رو باید یکیشو انتخاب کنیم و بریم، یعنی بگیم آقا این مسیر بهتریه، یا اینکه بگیم آقا اصلا اجازه دست احزاب زیاد تو این زمینه فعال نباشن، درخواست تجمع ندن، همه چی آروم باشه، بره همون زیرپوست که ممکنه بعداً به یه شکل دیگه بروز کنه، یا اینکه نه بگوییم آقا استقبال میکنیم، اتفاقا ما شرایطو فراهم میکنیم که احزاب بیان درخواست بدن در موضوعات مختلف و تجمع هم شکل بگیره. نگاه شما به این دو مسیر چه هست؟
مطلب خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. ببینین حتما باید این اتفاق بیفته. اولا اینی که من جزء روحیات، حالا
بله،
چون من رشته تحصیلی من فلسفه هست و فلسفه تاریخ
بله
مطالعه کردم، از شود که حالا یه مطالعه‌ای رو خیلی هدفمند با یکی از اساتید محترم دانشگاه راجع به فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم
خیلی
ایران انجام
مهمه.
دادیم
موضوع خیلی مهمه.
اصلا این در مردم ایران وجود نداره که بخوان آرام باشن.
بله تاریخشون نشون میده مثلا.
ما تاریخمون هم نشون میده، یعنی مردم ایران یک روحیه‌ای دارن که شما تو خیلی از مثلا کشور اروپایی میری اصلا هیچ شاید حسی نسبت به حکومت، به اوضاع احوالی که دور برشون هست یا
بله.
چیزایی که تو دنیا میزن، اما شما پیش یک بچه ایرانی وقتی میشینی راجع به دنیا میخواد نظر بده.
بله.
پیش یک جوان ایرانی که میشینی راجع به همه چی نظر داره.
اصلا جنبش های یک شکل تنباکو مشروطه، بله انقلاب.
حالا برگردیم به تاریخ جنبش ها و اینها نگاه بکنیم. البته حالا مطالعاتی که مثلا دانشگاه استنفورد یه مطالعه انجام داده بوده، ببینید اصلا خاورمیانه یه مطالعه انجام داده تو 200 سال اخیر که اصلا داشتم میخوندم خیلی جالب بود. نتیجهش اینه که آقا ما در 200 سال اخیر آرامش نتونستیم توی این منطقه برقرار بکنیم. حالا اشاره داشت به از زمان بعد از جنگ جهانی، حالا قبل جنگ جهانی، بعد جنگ جهانی و مسلط شدن در واقع اروپایی ها به خاورمیانه. همیشه این منطقه به دلیل اون آثار تمدنی و اینهایی که بوده، بنابراین شما اصلا ما تو مردم ایران نمیتونیم همچین چیزی رو ببینیم.
درست.
خب انقلابی هم که ما انجام دادیم با همه هزینه هایی که داشته، در واقع محملش همین به اصطلاح فرهنگ و
بله.
تمدن و همین روحیه اعتراضی و اصلاحی
درسته.
بوده. بنابراین اون مسیر رو که اون هیچ وقت انجام نمیشه. حالا حکومت باید چیکار بکنه و مجموعه نظام
خودش به استقبال.
بله. اگر شما انرژی ها نهفته بشه و بره و هیچ وقت آزاد نشه، ما تو طبیعت هم حتی همینطور داریم
بله،
زلزله نتیجه آزاد شدن انرژی های نهفته زمین.
اصلا خود اون فنری که میگیم
بله.
جمع میشه.
و به نظر من نه، حتما حکومت و مجموعه نظام اینو در نظر گرفته و هست. شما میتونید مشاهده بکنین حتی این اتفاقی که الان در عرض شود که همین چند هفته اخیر در به اصطلاح مجموعه کشور اتفاق افتاد، یعنی ما در تقریبا 800 نقطه به یه حالا نقل خبر و 300 نقطه اصلی
بله.
تجمعات داشتیم و حالا یه نگاهی هم بکنین در طول این 40 سال از بعد از زمان جنگ ما شاید مثلا یه دوره آرامش شاید مثلا 10 سال هم حتی نداشتیم.
بله درست.
حالا یا اقتصادی بوده یا سیاسی بوده یا اجتماعی بوده، و در واقع این یک حسن هست برای نظام. من اگه فرصت تمامه به عنوان آخرین مطلب باز اشاره بکنم به همون اتفاقات سال 88، مقام معظم رهبری جلسه تشکیل دادن به عنوان رأس نظام و به عنوان در واقع رهبر کشور و از دو طرف دعوت کردن.
درسته. بله.
اون جلسه جلسه خیلی واضح و خیلی جلسه بودش که حتی افرادی مخالف نظر ایشون صحبت کردن، نمایندگان اون فرد مزبور، و حتی تقاضای ابطال انتخابات کردن در حضور رهبر. یعنی یک عمل ضد قانونی، غیر قانونی. ببینید، من به نظر من ما آزادی هامون شاید فقط در کشور محصور به مسائل اسلامی باشه و مسائلی که دیگه واقعا ضد امنیت کشور.
درست. ممنون.
ولی ما در کشور میبینیم که هر کسی در واقع بخواد اظهار نظر و کاری بکنه
شرطش فراهمه. بله، ممنونم از آقای دکتر امیر نظیفی که همراه ما بودن در این برنامه سفسفید سرخ با موضوع طرح ساماندهی تجمعات. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید. سپاسگزارم که با این برنامه سفسفید سرخ از رادیو جوان امشب همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میخواستم بگم که امروز دو تا دانش آموز جدید داریم که دوقلو هستن. ازشون میخوام بلند شن، خودشونو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشیم. اول شما بلند شو خودتو معرفی کن.
www.jawanfm.ir
اسمتو بگو لطفاً.
اسمم آقا معلم. www.jawanfm.ir سایت جدید رادیو جوان هستم. شما رادیو جوان گوش میدین؟
بله.
حتما یه سری به من بزنید. پخش زنده رادیو جوان، جدول پخش برنامه ها، معرفی عوامل و
عوامل عزیزم.
بله، معرفی عوامل و موزیک و کلی چیزای دیگه. فقط با یک کلیک در دسترسم. خوشگل و سریع و با کیفیت. یه جوری طراحی شدم که هر مخاطبی عاشقم میشه.
ماشاءالله به این اعتماد به نفس، به افتخارش. خب حالا بریم سراغ برادر دوقلوش. شما بلند شو اسمتو بگو.
سلام، من جوان اف ام هستم.
جوان اف ام؟
بله، نشانه رادیو جوان تو تمام شبکه‌های اجتماعی اینوری و اونوری. هر روز بهترین بخش‌های رادیو جوان را براتون دارم. هر روز پر از پادکست و
پادکست عزیزم.
همون. بله، من چون تازه افتتاح شدم زبونم نمیچرخه.
خب بقیهش
عرض میکردم. پادکست و ویدیو از پشت صحنه‌های رادیو جوان، موزیکای جدید و کلی اتفاقای جذاب. همیشه فعال، همیشه آنلاین. جوان اف ام. آقا علمی شمیان عضو من بشید؟
حتما بعدی کلاس عضوت میشم. بچه ها به افتخار این دوتا دوقلوی رادیو جوان یک کف مرتب بزن.
رادیو جوانی ها، دوقلوهای رادیو جوان دارن بزرگ و بزرگتر میشن ها، پس حتما دنبالشون کنین تا با هم شاهد رشد بیشترشون باشین. اسم سایت قشنگمون www.jawanfm.ir و اسممون در تمام شبکه‌های اجتماعی این وری و اون وری @jawanfm. منتظرتونیم.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاگوی تشنه پی تو دویدم،
دوان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که واژه‌ها بی اذنش غزل نمیشن. دوستداران ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی سلام، باز هم دعوتید به کوچه باغ شعر و ترانه و غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. خیلی خوش اومدید. یوسف علی میرشکاک متولد 20 شهریور 1338 در روستای خیرآباد معلا از توابع شوش در استان خوزستانه. او خواندن و نوشتن رو در زادگاه خودش آموخته و از کودکی تحت تأثیر شاهنامه خوانی ها و فایز خوانی های پدرش بوده. در این قسمت هرچه بشنویم از سروده های زیبای این شاعر، نویسنده و طنز پردازه. ابتدا خزان با آهنگ محمد رضا احمدیان و صدای عبدالحسین مختابات تقدیم به همه شما.
ای بلبل سحر در گلو دگر، نغمه ای نداری در کوچه های شب، زیر بار تب راه می سپاری، ای آشنای دیری در پیش روی آینه، بی بخت و بی بهانه تصویر ساکت شب را، چون موج سرکش دریا بشکن به یک ترانه، بشکن به یک ترانه. موسم گلو دگر نغمه‌ای نداری، در کوچه های شب زیر بار تبراهی سپاری، ای بلبل سحر بی نوا دگر موسم خزان شد، از باد مهرگان باغ ارغوان رنگ زعفران سل جاری کن جان را چه می کنی، ای دل در سینه بی قراری کن، پر پر به خاک و گل بنگر، یا صبح نفش و سوسن مینا و میخک و لادم بر مرگ باغ ساری کن، باغ من از تو می ریزد باران شکوفه هایش را، بشنوم صدایش را، آه ای بهار یاری کن یاری کن یاری، ای بلبل سحر در گلو دگر نغمه ای نداری، در کوچه های شب زیر بار تر راه می سپاری، ای آشنای دیری در پیش روی آدینه، بی وقت و بی بهانه، تصویر ساکت شب را چون موج سرکش دریا، بشکن به یک ترانه، بشکن به یک ترانه.
دهه 60 بود که یوسف علی میرشکاک علاوه بر حضور در جبهه، جایگاه خودش رو به عنوان یک شاعر و منتقد ادبی تثبیت کرد. نخستین مجموعه شعر او با عنوان قلندران خلیج در همین دهه منتشر شد. دیوان بزرگترین شاعر سبک هندی یعنی عبدالقادر بیدل دهلوی هم برای اولین بار در ایران به همت و تصحیح او به چاپ رسید. حالا اشک بارانها با آهنگسازی شهرام منظمی، صدای مهران زرین‌پور و شعر یوسف علی میرشکاک تقدیم به همه شما.
خاک صحرا ها، آب دریا ها، موج طوفان ها، میرسانه تو هم باد ناپیدا در شبی پردا، اشک باران ها، میرسانه تو هم دلیل دل من، هستی و حاصل من، غم بی ساحل من، میرساند به تو هم، بی تو خاکستر کهن تن پوشم، بی تو توفانزا خون خاموشم، بار سنگینم مگر ای دوست، میروی با خود مبر ای دوست، این دل بی پیر و پرواران خواهدت فرسود، این دل بی پا و سر دوست.
عشق نافریان قلب ماتم کام میرسانه 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 به تو هم.
دوستان، نام یوسف علی میرشکاک در میان برگزیدگان دومین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر دیده میشه. دایره فعالیت‌های او بسیار گسترده است. از سرودن شعر و نگارش نقدهای ادبی تا نوشته‌های طنز و مقالات سیاسی و مذهبی و عرفانی. حالا انتظار تمام خاک را با شعر او، آهنگ جوهر علی خان و صدای آصف علی خان از هنرمندان پاکستان بسیار شنیدنیه.
تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقیست روی لحظه‌هایم جای پای تو، تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقیست روی لحظه‌هایم جای پای تو. اگر برگردیم